ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. وزارت بهداشت شمار قربانیان کرونا در ایران را بیش از 11700 نفر اعلام کرد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید احتمال دارد پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود. اسرائیل برای رصد ایران ماهواره جاسوسی به فضا پرتاب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه با اشاره به جان باختن 160 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تازه ترین آمار قربانیان بیماری کووید 19 در کشور را بیش از 11700 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2613 نفر بودند که از این تعداد 1468 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. متاسفانه 160 نفر از هموطنان عزیز رو طی 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که مجموع جان باختگان تا به امروز 11731 نفر هستند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 243051 نفر.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید برخی مسئولان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران است. آنها آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در کشور را بسیار بیش از آمار رسمی می دانند. سیما لاری اعلام کرد که 15 استان کشور در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 9 استان هرمزگان، خوزستان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز و 6 استان گلستان، البرز، کرمان، یزد، همدان و سیستان و بلوچستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با تاکید بر اینکه آمریکا در 6 ماه اخیر فشار حداکثری را به حد اعلی رسانده است، پیش بینی کرد که احتمال دارد در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. خبرگزاری دولتی ایرنا اظهارات عباس عراقچی را روز دوشنبه گزارش کرد، اما بخش مربوط به احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بعداً از خروجی ایرنا حذف شد. اظهارات عباس عراقچی چند روز پس از وقوع انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز و انتشار یادداشت‌های علیه اسرائیل در وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایراد شده است. و وزارت دفاع اسرائیل روز دوشنبه از پرتاب موفقیت‌آمیز یک ماهواره جاسوسی نظامی با نام افق 16 به فضا خبر داد. رسانه‌های اسرائیل ماموریت این ماهواره را رصد فعالیت سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ذکر کردند. این اقدام اسرائیل یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان انرژی اتمی ایران سرانجام یک هفته پس از وقوع انفجار در سایت هسته‌ای نتنز وارد آمدن خساراتی قابل توجه در این سایت را تایید کرد. اسرائیل بنابر رویه معمول خود دست داشتن در این انفجار را تکذیب یا تایید نکرده است. و ما در ادامه مناقشه شدت گرفته ایران و آمریکا در خاورمیانه، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران از وجود شهرهای زیرزمینی موشکی در کل سواحل جنوبی ایران خبر داده. این تازه ترین اظهار نظر یکی از فرماندهان ارشد نظامی درباره یکی از پرتنشترین مناطق برخورد جمهوری اسلامی ایران و آمریکاست. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
شهرهای شناوری موشک انداز زیرزمینی در کل ساحل خلیج فارس در اختیار داریم و هر زمانی که صلاح باشد آنها را به نمایش خواهیم گذاشت. این را فرمانده سپاه پاسداران در گفتگو با نشریه صبح صادق متعلق به همین نهاد نظامی میگوید. علیرضا تنگسیری بدون بیان جزئیات چندانی از این شهرهای زیرزمینی و شناور، در این حال از اطلاع دشمن از این شهرها خبر داده و البته گفته اطلاعات دشمن دقیق نیست. فرمانده نیروی دریایی سپاه منظورش را از دشمن بیان نکرده، اما به شیوه مرسوم و رایج در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میتوان اشاره او را به آمریکا و بعضی متحدانش از جمله اسرائیل و عربستان سعودی مربوط دانست. اشاره فرمانده نیروی دریایی سپاه به شهرهای زیرزمینی موشک‌انداز روشن نیست، اما به نظر می‌رسد منظور او از آماده بودن تجهیزاتی برای درگیری‌های احتمالی در آینده دانست. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین گفته در طول خط ساحلی 2200 کیلومتری بسیج دریایی و نیز 428 ناوگروه با بیش از 23,000 نفر نیروی ساماندهی شده حضور دارد. بیان وجود امکانات و ساماندهی گسترده در مرزهای دریایی ایران از سوی این فرمانده ارشد سپاه در حالی صورت می‌گیرد که خود او چندی پیش گفته بود رهبر جمهوری اسلامی دستور به ساخت و ساز مسکونی در جزایر خلیج فارس و آماده کردن آنها برای سکونت مردم داده است. اشاره‌ای که آن زمان به مسکونی شدن سه جزیره مورد مناقشه ایران و امارات متحده عربی نسبت داده شد. جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک. سطح تنش در آبهای جنوبی ایران چندی است به شدت بالا گرفته است. مقام‌های سپاه پاسداران اظهاراتی مقابل جویانه در مورد ایالات متحده و متحدانش ابراز کردند. در مقابل مقام‌های نظامی آمریکا نیز هشدار دادند. سپاه پاسداران اواخر خرداد سال پیش اقدام به شلیک و سرنگونی یک پهپاد ارتش آمریکا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا برخلاف مقام‌های ایران گفته بود پهپاد در حریم آب‌های بین‌المللی سرنگون شده است. در همان زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت در واکنش به سرنگون شدن پهپاد دستور حمله به سه موضع مختلف در ایران را صادر کرده، اما وقتی شنیده که در این حملات 150 نفر کشته می شوند آن را متوقف کرده است. دو ماه پیش از این نام سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا قرار گرفته بود. دی ماه سال گذشته نیز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به دستور دونالد ترامپ در عراق کشته شد. اندکی بعد سپاه دست به حمله موشکی به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق زد که تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی نداشت، اما در همان روز یک هواپیمای مسافربری بر فراز تهران با شلیک پدافند هوایی سپاه سرنگون شد و تمام سرنشینان آن عمدتاً ایرانی و کانادایی جان خود را از دست دادند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. حمید قبایی زاده دبیر فدراسیون بوکس ایران خواستار اعطای مجوز به فدراسیون بوکس شد و گفت اکنون چند هزار زن در ایران مشغول فعالیت در این رشته هستند، اما وزارت ورزش به آنان مجوز نمی‌دهد. دبیر فدراسیون بوکس ایران اضافه کرد راه اندازی بوکس زنان فقط خواست رئیس فدراسیون نیست و این موضوع مطالبه 30 ساله دختران ورزشکار ایرانی است. سعید پیر محمویی کارشناس ورزشی دیدگاه خود را در این باره با رادیو فردا در میان گذارده.
فدراسیون بوکس ایران با توجه به اینکه حالا فدراسیون بوکس در مقایسه با سایر فدراسیون‌ها کمی کمتر از سایر فدراسیون‌ها اخبارش مورد پیگیری ورزش دوستان قرار میگیره، اتفاقا فدراسیونی هستش که به شدت پرچالش هست با فدراسیون جهانی خودش و همینطور کمیته بین‌المللی المپیک. مهمترین چالشی که اتحادیه‌های جهانی با فدراسیون بوکس ایران دارن مسئله تبعیض جنسیتی هست. خب مسئله که تقریبا در بعد از انقلاب مدت ها حتی بوکس آقایان تحریم بوده، بعد از اون که بوکس آقایان اضافه میشه خانم ها نمیتونن تمرین بکنن. تا جایی که قبل از المپیک 2012 لندن فدراسیون جهانی بوکس اخطاری بسیار جدی به ایران میده مبنی بر این که اگر شما در رشته بانوان هم فعالیت نداشته باشید سهمیه های بوکس شما برای المپیک به طور کلی ملغا میشه. همین ماجرا باعث شد که ایران به صورت سوری فعالیت خودش رو در رشته بوکس زنان آغاز میکنه، اما فقط اعلام میکنن که ما یک همچین چیزی داریم، ولی در عمل هیچ وقت بوکس زنان در ایران فعالیتی نداشته، نه فعالیت جدی نه فعالیت معمولی، هیچ گونه فعالیتی نداشته. بارها نامه های مهمی از فدراسیون جهانی بوکس و همینطور کمیته بین‌المللی المپیک برای ایران ارسال میشه مبنی بر اینکه این تبعیض جنسیتی در بوکس رو بردارن، برطرف بکنن، اما هیچ موقع به این ماجرا توجهی نشد. تا اینکه به هر حال وقتی به امروز رسیدیم که دیگه اخطارها بسیار جدی هست و الان سایه تعلیق بر سر فدراسیون بوکس هم قرار گرفته، دبیر کل فدراسیون بوکس ایران اظهار نظر تلخی میکنه و از هزاران ورزشکار زن در رشته بوکس نام میبره که اونها دارن مخفیانه تمرین میکنن و این نشون میده که خود فدراسیون بوکس هم از این روند ناراضی هستش و حتی از وزارت ورزش خواسته که این تبعیض رو برداره، به اونها مجوز رو بده، در صورتی که اگر همکاری های لازم انجام نشه، مجوز های لازم صادر نشه برای فعالیت بوکس زنان، ما به صورت خیلی جدی در ورود به سال 2021 میتونیم منتظر این ماجرا باشیم که اتحادیه جهانی بوکس فدراسیون بوکس ایران رو تعلیق کنه.
از سعید پیر محمودی کارشناس ورزشی میشنیدیم. اما در پی گسترش شیوع ویروس کرونا و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی در کشورهای اروپایی، از شمار پناهجویان به نحو چشمگیری کاسته شد. اما پس از باز شدن تدریجی مرزها در 20 روز گذشته، ورود متقاضیان پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا بار دیگر از سر گرفته شده. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
ورود پناهجویان از 10 کشور مبدا از جمله ایران به کشورهای اروپایی بار دیگر رو به افزایش گذاشته، به دنبال اجرای مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا. شمار پناهجویان در اروپا رو به کاهش گذاشت، ولی با کمرنگ شدن تدریجی محدودیت‌ها در مهار کردن کرونا، از ماه پنجم سال جاری میلادی ناگهان شمار متقاضیان پناهندگی در اروپا سه برابر شد و بر پایه آمار ارائه شده تعداد پناهجویان که از مرزهای اتحادیه اروپا عبور کردند نزدیک به 32,000 تن رسیده. راه آبی ترکیه به یونان از جمله مسیرهای مورد توجه پناهجویان بوده. راه ورود پناهجویان از یونان به کشورهای حوزه بالکان هم دیگر مسیر پرجذبه متقاضیان پناهندگی بوده که اکثر آنها تاکنون سر از بوسنی هرزگوین درآوردند. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، اکثر پناهجویانی که در حال حاضر در بوسنی به سر می‌برند، افغان، ایرانی و پاکستانی هستند. آنها قصد دارند به طور غیرقانونی از بوسنی به کرواسی و سپس وارد اتریش و آلمان و کشورهای شمالی اروپا شوند. دستیابی به این هدف اما در شرایط کنونی به گفته حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، تقریبا ناممکن است.
این مسئله مشکل چند ساله پناهجویان و اتحادیه اروپا هست. این پناهجویان از جمله ایرانی ها، افغانستانی ها و دیگران از یونان میان، اینها وضعیت خیلی بدی دارن، به این خاطر نمیتونن برگردن به یونان و تنها راهی که دارن فرار به جلوه و از این کشور بوسنی به عنوان تخت پرشی برای رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی استفاده بکنن. اینها از این لحاظ بعضیشون وخیمه، برای همین در بسیاری از گزارش‌ها به نام فراموش شدگان از واژه استفاده میشه. تا اونجایی که ما میدونیم تعداد پناهجویان ایرانی و افغانستانی هم در میان اونها اصلا کم نیست، بیشتر جوانان تنها هستن که این راه سخت فرار از یونان به بوسنی رو پشت سر گذاشتند. الان مسئله کرونا و بیماری هم به اون اضافه شده.
آقای نوذری، آیا می شود گفت این پناهجویان ایرانی، افغان، پاکستانی و از دیگر ملیت‌ها که الان در بوسنی هرزگوین هستند، اینها واقعا الان به بنبست رسیدند؟
متاسفانه باید این رو تایید کنم. بله، چنانچه نتونند یک راهی رو پیدا بکنند که خودشون رو به کشورهای قرارداد شنگن و کشورهای دیگه اروپایی برسونند، میشه به وضوح از یک بنبست صحبت کرد.
پناهجویان افغان، ایرانی و پاکستانی که در حال حاضر در بوسنی هرزگوین گیر افتاده اند، روزها را در اطراف سه اردوگاه بزرگ این کشور که پر از پناهجوست سر می کنند و شبها را به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان در سالن‌های مخروبه یک کارخانه قدیمی به صبح می رسانند. علاوه بر پناهجویان تازه وارد، نزدیک به 10,000 پناهجو همینک در سه اردوگاه به سر میبرند که شبکه اول تلویزیون آلمان از آنها به عنوان پناهجویان فراموش شده یاد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سری بزنید به radiofarda.com و تازه ترین خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید. radiofarda.com برای اینکه بیش از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید ببینید و بخوانید.